بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در دو مناقشه شهید صدر قدس سره به فرمایش محقق خویی قدس سره بود. مناقشه اول این بود که ما ممکن است ورود رو به معنای وصول بگیریم، به معنای صدور بگیریم، و اشکال شما که فرمودید لازم میاد توضیح واضحات یا تغییشی به عدم زد، نه همچی چیزی لازم نمیاد. چرا؟ برای خاطر اینکه شارع میخواد بفرماید هر چیزی ولو شما به یه مفسدهی در او عقلا رسیدید یا به یه مصلحتی عقلا در او رسیدید، این مباح تا من خودم نهی کنم. به این معنا که قبل از نهی من و خطاب من و تبلیغ من، اون مصلحت یا اون مفسده تامه نیست، یا اصلا وجود نداره، یا وجود نداره و دخیل از گفته من و تبلیغ من در به وجود آمدنش یا در ملزمه شدنش. اگرم وجود داره یه مصلحت ملزمه ای نیست. بنابراین این فرمایشو میفرماید تا این که این راه استنباط که عده‌ای میرن که میگن کل ما حکم به اله حق حکم به شر، راه اینو ببنده، میگه نه اینجوری نیست، ما حکم به العقل اینجوری نیست که یحکم به شر. چرا؟ چون اصلا قبل از حکم شر یا مصلحت وجود نداره و شما تخیل میکنید، و یا اگرم داره به حد الزام نیست و این تکمیلش میکنه. این فرمایش شهید صدر قدس سره در اینجا. بنابراین صدورم به معنای همون، ورودم به همون معنای صدور، یعنی تو از من صادر بشه، خطابی از من درباره این محقق بشه. بله؟ بله دیگه، فلزاست که دیگه شما فایدهش همینه دیگه، شکی هم که داشته باشید به قاعده ملازمه نمیشه تمسک کرد. چون وقتی شک داری، چون میدونی اون یا مصلحت آور است یا متمم است. حالا که شک داری پس نمیدونی مصلحت این چنینی وجود داره تا بگی محکمه به علاقه کمه بهشه. خب این فرمایش ایشون، این فرمایش دو تا مناقشه حالا عرض میکنیم. مناقشه اول اینه که فرضاً این مطلب از نظر ثبوتی مطلب درستی باشه که واقعا خطاب شرع و این امر اعتباری در تحقق مصالح تکوینیه دخالت داشته باشه، چون خطاب و وجوب و حرمت و اینها یه امور اعتباری هن دیگه، امور واقعی که تأصلی نیستن. خب این خطاب شرع و این امر اعتباری بخواد در امور واقعی اثر داشته باشه، فرضاً بگیم این ممکن است و برهانی بر خلاف اون نداریم، اما این یه چیزیست بسیار مستبعد عرفی که در اذهان عرف نمیاد همچین مطلبی، و عرف به حسب طب به حسب اونچه که ظاهر امر هست، احکام را بکن و نکنها را، احکام را تابع مسئله میده که لولا این مفروغ از این وجود داره، به خاطر دفع اونها در موارد تحریم یا به خاطر استیفاء اونها در موارد وجوب امر میکند. این طریق اون الی اون مناطات، نه محدثون للمناطات او متممون للمناطات. این اگرم باشه یا امر عقلی نیشقولیست که احتمالیست که حالا یه نفر فیلسوف ممکنه اینو احتمال رو بگه، خب برهان بر علیهش نیست، ممکنه باشه اینجور چیز، یعنی عقلا فرضاً ما دلیلی بر امتناع این نداریم، اما این یه چیزیست که عرفیت اصلا نداره، بلکه عرف برعکسشه که خطابات برای استیفاء اون مناطات هست و قبل از اون مسبقه از اون وجود داره، این به خاطر اون جهل شده. بنابراین با توجه به این امر ارتکازی عرفی، این عبارت اصلا ظهور در او پیدا نمی کنه و احتمال عرفی در ذهن عرف منعقد نمی شود، بلکه اونی که ظاهر هست در ذهن عرف به همون قرینه این که محقق خودی فرموده میگه که میخواد بگه جایی که شک داری من وجوبی دارم ندارم، اینجا مطلقه و تو آزادی، اینجا رو میخواد بگه. اما نه اینکه بخواد بگه اگه یه جا مصلحتی هم درک کردی، مفسده هم درک کردی، بدون تا من نگفتم اون مصلحت وجود نداره یا کامل نیست و با گفته من است، این خیلی عرفیت نداره، و با گفته من است که وجود پیدا میکنه اون مصلحت و مفسده یا کامل میشه. هذا اولا. ثانیا، این مطلب که ما بخوایم بگیم مصالح و مفاسد واقعیه، چون میدونید اون قاعده ملازمه در باب علل احکام است که اون که در سلسله علل واقع میشه، نه اون که در سلسله معالیل واقع میشه. در سلسله معالیل بعد از حکم شارع آمد، عقل یحکم به این که یجب الاطاعه، یجب الامتثال، این در سلسله معالیل، این موضوع قاعده ملازمه نیست و الا لتسلسله مثلا گفت. اما اونی که مورد قاعده ملازمه است اینه که قبح ذاتی شیء رو درک کنه یا حسن ذاتی شیء رو درک کنه، مثل اینکه ظلم رو درک میکنه، میتونه ما تصور بکنیم که این ظلم، اگه فهمیدیم یه چیز ظلمه بگیم شارع اینو واجب نکرده، حرام نکرده، تا خودش بگه، تا نگفته نه ظلم مفسده نداره یا مفسدهش ملزمه نیست، اینو میشه گفت. خب جایی که قاعده ملازمه رو میخوان تطبیق کنن کجاست؟ اینجاست که عقل این چنین درک میکند و اینجا معقول نیست که تا شارع خطاب نفرماید، همون ادله که در محل خودش گفته شده، این مفسده پیدا نکنه ظلم یا قب پیدا نکنه ظلم. خب یه چیزایی ممکنه، حالا فرض کنید تا شارع نفرماید مصلحت نداره، حالا فرض کن مثلا دو رکعت نافله صبح تا شارع نگه حال ممکنه مصلحت نداره، اینا که ما نمیفهمیم، اما اینا هم که مورد قاعده ملازمه نیست. مورد قاعده ملازمه کجاست؟ اونجاییست که در سلسله علل درک میکنیم به طور قاطع که این قبیح است یا حسن است، عدل است یا ظلم است، اینجا هاست دیگه، یا مفسده قطعیه رو درک میکنیم. خب اینجاست که نمیتونه عرف بگه بله تا شارع میخواد بگه، که تو آخر ایشون ممکنه اگه قاعده ملازمه میخوام ازش استفاده کنیم که اونجا رو داره نفی میکنه، اینجا نمیشه. بله ما قبول داریم قاعده ملازمه درست نیست ولو در همون جاها، اما نه به خاطر اینکه مصلحت وجود نداره یا مفسده وجود نداره یا قبح وجود نداره، نه به خاطر این جهت، بلکه به خاطر اینکه همونطور که خود ایشون فرموده در قاعده ملازمه، به خاطر اینکه شارع چه ملزمی است که شارع بگیم هر جا عقل حکم میکنه باید اونم قانون داشته باشه، نه ممکنه به همون حکم عقلی واگذار میکنه و احتمامش بیش از آنچه که عقل دائی می شود بر فعل یا ترک نیست. خب میگه فرض کنید ظلم و حرام نمی کنه، چرا؟ میگه خب خودشون که می فهمن. چه ملزمی است که شارع بیاد اینجا قانون حرمت ظلم رو جهل بکند؟ کجا؟ نه میگه مطلقه، میگه مطلقه تا نهی وارد بشه، معنا اینجور داره ایشون میکنه که نهیه، حالا یک احتمال دیگری شما درست بگید، حرف ایشون رو داریم. از ایشون میفرماید مطلق است تا یرد نهی. نهی این خطاب دخالت میکنه، فرمایش ایشونه. حکم اینجا حالا یعنی درک دیگه، حالا شما اینش مهم نیست، حالا اگه حکمی هستید حکم، اگه درکی هستید درک.
خب بالاخره اگه درک میکنه شرع هم حکم میکنه به وجوبه.
چرا؟ چرا؟
درک کنه که قطعا این کار مفسده داره و حرامه.
نه حرامه یعنی چی؟ عقل نمیگه حرامه. لم ینبغی ان لا یفعل.
خب یه عقل کل ما حکمه به العقل، بله. حکمه به شرع نیست.
چرا؟ به ما انه عاقلان چرا؟ اما قانون شرعش نیست. یعنی درک عقلی شارع هم همینه، بله. اینی که عقل ما درک میکنه ظلم قبیحه، عقل پیامبر هم صلی الله علیه و سلم اینو درک میکنه، درست؟ این شکی در این نیست. اما قانون شرع هم هست.
حکم دیگه
حکم کی حکم میکنه؟
شرع.
چرا؟
شرع هم حکم.
شما دارید میگید این غلطه، لا یحکم به شرع.
این جمله اصلا غلطه؟
بله. بله بله، یحکم به شرع غلطه. یحکم های به معنی این که یونشه او قانونن، این غلطه. اما به معنی که یدرک، یا همونی که عقل شما انجام میده عقل او انجام میده، خب بله. ولی این قانون شرع که نیست. دو تا چهار تا عقل شما میگه، عقل شارع هم میگه، حالا قانون شرع این که دو تا چهار تا. پس بلکه محقق اصفهانی قائل از کل ما حکمه به العقل لم یحکم به شرع. اون دیگه قاعده ملازمه سه قول درش هست دیگه، یکی کل ما حکمه به العقل، حکمه به شرع، این متداوله میگه. یکی کل ما حکمه به شرع لم یحکم، کل ما حکمه به العقل لم یحکم به شرع، اصلا اونجا میدونیم حکم شرع این نیست. این حرف آقای اصفهانیه، به خاطر اینکه میگه توارد علتین بل معلول واحد میشه، اون حرفای فلسفی و عقلی فرمونده نمیشه. بنابراین اگه عقل میگه دیگه شرع نمیگه، اگه بگه ارشاد داره به همون حرف عقل میکنه، توجه میده به همون حرف عقل، نه اینکه خودش اونجا قانون میگذرونه. قول سوم هم همینه که نه، لا یحکم به شرع نیست، یحکم به شرع هم نیست، این قانون درست نیست، نمیدونیم. این که عقل حکم میکنه نمیتونه دلیل این بشه که شرع هم حکم میفرماید یا حکم نمیفرماید، هیچ کدوم. اونو باید از ادله دیگر رفت پیدا به دست آورد، کتاب و سنت و سایر ادله ای که در احکام داریم. پس بنابراین اشکال دوم و مناقشه دوم اینه که اصل این مطلب همونطور که در محلش بیان شده و از این نمیتونیم بپذیریم که اگر این روایت بخواد بگه اگر شما علل رو هم فهمیدید، یعنی اون چه عللی؟ همون عللی که اونجا میگن که مثل قبح ظلم رو فهمیدید بگه که، یا قبح اختلال نظام. اختلال نظام اینا همه، چون دیگه این همه خرابی ها برمیگرده به یه عنوان واحد که ظلم باشه. اختلال نظام عقل درک میکنه که خب زندگی نمیشه، که مردم نمیتونن زندگی بکنن، حیات لغو میشه، حالا میفهمن که ببین. و هاکذا اینجا بگیم تا شارع نگفته نیست، بلوجدان میبینیم این درست نیست، شارع دخالتی در این اینا یه امور نفس الامری است، خطاب شد و این امر اعتباری شد در این امور واقعی مؤثر نیست بلوجدان. خب پس بنابراین حالا با تعجب این فرمایش از این بزرگوار، با اون دقتی که ایشون در این ابحاث هم دارن، و اما مناقشه ثانیه ایشون، مناقشه ثانیه بود که باز ما این ورده رو به من حتی یرد و به معنای حتی به معنای صدور میگیریم، ولی در این حال اثبات براءت شرعیه و حلیت و حلیت شرعیه در شبهات حکمی ازش استفاده نمیشه. چرا؟ چون اونی که ما دنبالش هستیم این است که بعد از این که علم به تشریع داریم و میدونیم این واقعه یه حکمی داره، ولی نمیدونیم اون حکم چیه، حرمت است یا اباحه است، وجوب است یا احکام دیگر است. نمیدونیم، میخوایم ببینیم وظیفه ما چیه، ولی جهل میدونیم هست، حکم میدونیم وجود داره، قانون داره این واقعه، اما ما قانون رو نمیدونیم. ما در بحث براءت دنبال این هستیم که اینجا هم وظیفه ما چیه. این روایت معلوم نیست اینو بخواد اثبات بکنه، داره اباحه در ظرف عدم تشریع رو میگه که اینو اسمش ایشون گذاشته اباحه و متوسطه. اینو چه یعنی چی؟ یعنی هنوز شارع احکامی رو جعل نکرده در یه موارد. چرا؟ به خاطر مصلحت تسهیل و تدریجیت در احکام جعل نکرده. حالا میفرماد ولی چون میبینه اینایی که براش حکم جعل نکرده توی عدش مفاسده و میخواد احتمال میده یا میدونه، حالا در مورد ما میدونه یه مفاسدی داره، اما نمیخواد قانونم جعل بکنه، خب میاد احتیاط جعل میکنه. این احتیاط قبل الجعل است، با حال اینکه بحث ما بعد الجعل است. یا ببینه یه مصالح مهمه‌ای در کار هست، اینجا میگه خب همه جا رو فدا میکنه اون مفاسد رو نسبت به این مصالح، میگه اباحه، تا من نگفتم جعل نکردم اباحه. پس بنابراین این باب دیگری است، این حرف مال جای دیگری است. خب بر این مطلب یه مناقشه وجود داره که خود ایشون این مناقشه رو طرح کرده و جواب دادن. حالا ما باید ببینیم که مناقشه رو طرح کنیم ببینیم جواب ایشون جواب میشه یا جواب نمیشه. ایشون جواب دادن که من این مناقشه کردن که کسی ممکنه بگه این حرف در زمان امام صادق سلام الله علیه زده شده، اگر سند تمام باشه این فرمایش امام صادق سلام الله علیه است. خب در اون زمان که تشریع دیگه تکمیل شده، تشریع در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم تکمیل شده، حالا ممکنه تبلیغ شیئاً فشیئاً باشه، اما هرچه احکام هست بیان شد. ایشون جواب میدن به این که نه، تشریع هم از روایات استفاده میشه، از بعض روایات استفاده میشود، که تشریع هم اینطور نیست که تمام شده باشه در زمان پیامبر معظم صلی الله علیه و سلم. قلت اولا ان تشریع الاحکام، تشریع الاحکام الا ما یشهد له بعض الاخبار کان متدرجا حتی به لحاظ زمان الائمه المعصومین علیهم السلام، حتی ان بعض الاحکام استبقی لزمان ظهور الحجه اجل الله تعالی فرجه. پس این تشریع همینطور ادامه داشته، در زمان ائمه علیهم السلام هم ادامه داشته و بعضی چیزها هم هنوز تشریع نشده و استبقی لزمان ظهور الحجه سلام الله علیه. خب این روایات یه بابی داریم در کافی شریف که من حواسم نبود 660 باب التفویض الى رسول الله صلی الله علیه و آله و الى الائمه علیهم السلام فی امر الدین. این روایات که حدود 10 روایت در این باب شاید ذکر شده، قسمتیش دلالتش واضح نیست، ممکنه تفویض تبلیغ باشه نه جعل و تشریع. ولیکن از بعضی از اون روایات حالا تشریع هم که تشریع پیامبر صلی الله علیه و سلم استفاده میشه. مثلا روایت 7 باب، ان ابی جعفر علیه السلام قال وضع رسول الله صلی الله علیه و آله دیت العین و دیت النفس و حرم النبید و کل مسکر. فقال له رجل وضع رسول الله صلی الله علیه وسلم من غیر ان یکون جاء فیه شیء. پیامبر اینا رو حرام فرموده بدون اینکه وحی شده باشه. من غیر ان یکون جاء فیه شیء. قال نعم لیعلم من یطیع الرسول ممن یعصیه. بله، این خدای مطاع پس تفویض فرموده. قال ابو روایت بعدی هشتم، قال ابو عبدالله لا الله ما فوض الله الى احد من خلقه الا الى رسول الله صلی الله علیه و آله و الى الائمه علیهم السلام. قال الله عز وجل انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بالحق بين الناس بما اراك الله و هی جاریتون فی الاوسیا. خب یا حالا این روایات رو دیگه مراجعه می فرمایید. این روایاتیست که استدلال بش میشه برای این مطلبی که ایشون فرمودن، که پس این تشریع در زمان ائمه هم بوده و همچنین استبقی لزمان ظهور الحجت جل الله تعالی فرجه. اینم یک روایت در بابش بخونم که این روایت در بهار الانوار جلد 52 باب 27، عن ابی حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام و ابی الحسن علیه السلام قالا. حالا اسم مبارک، لقب مبارک حضرت اینجا هست، ما چه عیبی داره که ما ریزخار اون بزرگوار و نوکران اون بزرگوار هستیم؟ یه زحمتی برای آقایون باشه، من این عبارت رو میخونم. لو قد قام القائم، لحکم به ثلاث، لم یحکم بها احد قبله، یقتل شیخ الزانی و یقتل مانع از زکات و یورث الاخ اخاه فی الاذله. قیل یعنی عالم الارباح و الاشباح قبل هذا العالم. یعنی اگه دو نفر در این عالم از پدر مادر واحد نیستن، بالاخره نسب برادری در اینجا ندارن، اما در عالم ازله و ارواح اینا برادر بودن، به هر وجهی که اونجا ملاک برادری است، اینا رو حضرت یورث الاخ اخاه فی الاذله. تو این لابد علم غیب هم میخواد دیگه، که حالا ما کجا میدونیم کی با کی یا در عالم ازله و عالم ارواح این اینا برادر بودن. خب روایات باب زر رو کتاب باب ارواح روایات فراوانی است و مرحوم والد ما رفیقی دارن که حیات داره هنوز، ایشون الحمدلله از علما و فضلای بزرگ حوزه هست. ایشون نقل، پدر ما از ایشون نقل میکرد که ایشون فرمود که علامه طباطبایی میفرمود، اسد احمد کربلایی که استاد عرفان و اینها بود، میفرمود من عالم زر یادمه. عالم زر یاد. خب حالا که انسان در اون عالم وجود داشته و می‌فرموده یادم هست. الا ایالن، اینجا به خدمت شما عرض شود که این روایت دلالت میکنه بر این مسئله. باز روایت دیگری است که در همون بهار موجوده که می‌فرماد حضرت وقتی قیام می‌فرماید جاء به امر غیر الذی کان، یا سیحکم بالواقع لا بالبینات والایمان. این تشریع پیامبر فرموده اقضی بینکم بالبینات والایمان بعضمنا دیگه، ولی ایشون نه حکم داوودی میفهمه به طبق واقع بالبینات والایمان نیست، این تشریع پس هست. خب این به خدمت شما عرض شد که به این روایات ایشون تمسک فرموده و فرموده که نه پس میشه گفت در زمان امام صادق هم تشریعی نشده. جواب دومی که میدن اینه که میفرمان خب حالا درست فرض کنیم اصل تشریع هم گذاشته باشه، ولی یه شأنی از شؤون دین رو این روایت میخواد بیان بکنه، ولی زمانش هم گذاشته، ولی شأنی از شؤون دین نمیده که اون موقع که هنوز تشریع تمام نشده بود داستان این بود که حلال بود همه چیز اون زمان، ولی دیگه حال زمانش نیست. یه مطلبی از خصوصیات دین که اوائل دین اینجوری بوده، در زمان پیامبر اینجوری بوده، حضرت در بیان میفرمایید، اینم اب نداره. اینم جواب دومی است که ایشون میفرمایید. خب این جواب که میفرمایند تشریع در زمان ائمه علیهم السلام هم ادامه داشته، این روایات باب در حقیقت یه مقداری یا متعارضه و یا دلیل درست حسابی با بر این نداریم، یعنی که این مطلبی که میفرمایند، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم در حجۃ الوداع اونجا فرمود ما من شیء یقربکم الی الله و یبعدکم عن الجحیم، مثلا حالا این عبارت نار جهنم الا وقد امرتکم به، هر چیزی من امر کردم و از اونها هم نهی کردم که اونجا، حتی عرش الختش هم که حضرت مثلا این یه ذره این فرمود این هم وارد شد، خدای متعال تمام این احکام را تشریع فرمود. بله ممکنه استبدال، یعنی ائمه علیهم السلام یه جایی تفویض بهشون شده باشه که در یه مواردی میتونن استبدال کنن، کما اینکه در این روایات مولا حضرت حجت سلام الله علیه استبدال است، یعنی الان قانون داره، احکام دادرسی چیه تو اسلام؟ بالبینات والایمان، این حکم این قانون دادرسی اسلام، از حضرت اینو تبدیل میکنه، بعدم تبدیل که میفرماید مال قضاوتای خودشه، نه اینکه قضات پیامبر مگه امام صلوات الله علیه وقتی دنیا رو داره اداره میکنه همه دعوا رو خودش میخواد حل بکنه؟ قاضی یعنی دیگه قرار نمیده؟ خب این به حسب عادت ممکن نیست، این پس بنابراین این مال خود حضرته، که خود حضرت سلام الله علیه برخلاف اون که مصلحت بوده پیامبر، خودشون با این که واقع رو میدونسته پیامبر، ولی میفرماند من بینه و ایمان حکم میکنم، مثل سلیمان نیست، مال حضرت سلیمان هم قضاوت زمان ایشون دلیل ما نداریم برای این که به واقع اونا که واقع رو نمیدونسته، اونا که علم غیب نداشتن، حضرت سلیمان که داشته از طرف خدا مجاز بوده که به واقع حکم بکنه. پیامبر عظیم الشان با اینکه علم به واقع دارد یا میتواند علم داشته باشد، نه خدای متعال اینجا فرمده اینجور، به خلیفه دوازدهمش صلوات الله علیه اجمعین میفرماد چی؟ شما طبق واقع مثل حضرت سلیمان میتونی حکم بکنی، اما قضات هم همینجور. پس بنابراین اینجا مثلا شاید استبدال حکم بگیم نیست، اصلا از اول این اقضی بینکم بالبینات والایمان استثناء میشه ازش، کی؟ حضرت حجت سلام الله علیه. این حکم اصلا مولا حضرت حجت نیست که استبدال هم بخواد بشه و تخصیص در حقیقت. بنابراین این که بخوایم این مسئله رو بگیم مشکل، بنابراین این روایت احتمال این جد برای کسانی که در جمع بین روایات در این باب به این نتیجه میرسن، این جواب نمیتونه جواب باشه، بنابراین یه جواب مبنائیان برای کسی که بله اینجوری معنا کنه روایت اون، بلکه کسی که میگه مجموع روایت این مطلب ازش استفاده میشود، این که خود این یه بحث معرفتی است در باب خودش، این جواب نمیتونه جواب باشه. حالا ولی کلام تتمتون انشاءالله.